بذارید سه تا دوست رو بهتون معرفی کنم. این سه تا آدم‌های واقعی نیستن، اما نماینده آدم‌های واقعی هستن که میشناسم. امروز این سه تا نمایانگر همه مردان و زنانی که میشناسم هستن. بذارید معرفیشون کنم. اینجا پشت کننده رو داریم. کسی که پشت کرده. اون یه آدم قد بلند ورزشکار خوش‌قیافه است که خیلی جذاب و سرزنده است. او در واقع به دالاس اومد که به مدرسه الهیات دالاس بره و تمام تحصیلات عالیش رو اونجا گذرونده و فارغ التحصیل شده. تو اون دوره دختر جوان یکی از خانواده‌های میسیونرمون از آفریقا رو میبینه و عمیقا عاشق هم میشن و ازدواج میکنن و شروع میکنن به رویا پردازی درباره آینده و خدمتشون با هم. بعد همه چیز ناگهان تموم میشه وقتی به اسلام رو میاره و از همه اینها دور میشه. در واقع میتونید ویدیوهایی ازش توی تلویزیون مسلمونا ببینید در حال بد گفتن از مسیح. میگه ادعاهای مسیح اشتباه بودن و میگه حالا تماماً با الله و محمده و البته این توی یه برنامه تلویزیونی خیلی بزرگ جلوه میکنه. پس فرصتهای زیادی به دست میاره، پشتش رو به خدا برگردونده و دور شده. پس اون پشت کننده است. اینجا ما مسیحی درگیر رو داریم. این یه شخص معمولیه. شاید تو یه کمپ جوانان تو نوجوانی به مسیح ایمان آورده، بعد ازدواج کرده، دوتا بچه داره و داره به زندگی ادامه میده. خب با گناه مشخصی درگیره، اغلب پیروز میشه، ولی هر چند وقت یک بار میفته، بعد مثلا یه ماه خوبه و بعد دوباره میفته. شاید حتی بگه این یه گناه پی در پیه و ترسیده که نکنه به اعتیاد تبدیل بشه، ولی واقعا نمیدونه چطور از یه الگوی اعتیاد خارج بشه و نگران این موضوعه. در واقع اونقدر با این موضوع درگیره که فکر میکنه آیا واقعا ایمان داره، چون داستانهای دیگر رو شنیده که چطور افراد ایماندار شدن و بعد درگیریشون با گناه تموم شده. پس با خودش فکر میکنه نکنه من مشکلی دارم، این واقعا سخته، چون خانواده قبلیش نسبت به رابطش با عیسی برخوردی انتقادی داشتن و فکر میکردن مذهبی افراطی شده و میخواستن یکم سرعتش رو کم کنن. پس اخیراً زمانهایی بوده که احساس میکرده همه چی رو ول کنه و برگرده به زندگی که قبلاً داشته، چون گوش کنید زندگی براش سخت شده از زمانی که به عیسی بله گفته. این یکی فقط تا انگشت‌های پاش خیس شده. این شخص رو به طور خلاصه تو عبرانیان باب 6 دیدیم. تو این تصویر که شخصی تا لبه تخته شیرجه رفته و حاضر نیست بپره، بعد از نردبون میره پایین و میذاره میره و هیچ وقت واقعا در ایمان قوتور نشده و هرگز به عیسی بله نگفته. پس امروز از یه تشبیه مشابه استفاده میکنم. این شخص لبه سخت ایستاده، انگشتاشو تو آب فرو میبره، بعد برمیگرده از سکو فاصله میگیره. در واقع هرگز قوتور نشده، هیچ وقت وارد نشده. این شخص که انگشتای پاش خیس شده مدتیه به کلیسای ما میاد، از جلسات لذت میبره، از موسیقی خوشش میاد، از نظر منطقی به پیغام‌ها علاقه‌منده، مردم رو دوست داره، عاشق اینه که همسر و بچه‌هاش اینجا باشن و دوست داره بچه‌هاش تو این محیط بزرگ بشن. به طور داوطلبانه تو قسمت پارکینگ کمک میکنه، چون میخواد کمک کنه، اون آدم خوبیه. ولی واقعاً هیچ وقت اطمینانش رو بر مسیح نذاشته. و اگه تو این قسمت بهش فشار بیاری احتمالاً میگه میدونی هنوز نیازی بهش احساس نمی‌کنم. خوبه، مشکلی نیست، ولی مطمئن نیستم نیازی داشته باشم. پس مدام فقط انگشت‌های پاشو خیس میکنه و هیچ وقت نمیپره. یه روز مسیحی درگیر تصمیم میگیره رازگاهان داشته باشه، چون مدتی بوده که نداشته. پس فکر میکنه شاید رازگاهان بهم کمک کنه. پس کتاب مقدس رو بر میداره، میگه نمیدونم کجا رو بخونم، پس این کارو میکنه. تا حالا این کارو کردیم؟ و انگشتش میره روی عبرانیان باب 10 آیه 26. چند هفته قبل پا پشت کننده میره تو انبارش و جعبه‌هاش رو بررسی میکنه. در یکیشون رو بر میداره. اوه خیلی وقت اینو ندیده بودم. و کتاب مقدسش رو بر میداره. بازش میکنه. انگشتش رو روی عبرانیان باب 10 آیه 26 میذاره. این همون متنیه که الان میخوام براتون بخونمش. پس همه کسانی که فقط انگشتاتون رو خیس میکنین قرار همین متن رو بشنوید که مسیح درگیر ما و پشت کننده به تازگی خوندنش. بیاییم بیستیم و وقتی این متن رو میخونیم به خدا حرمت بذاریم. عبرانیان باب 10 آیه 26. زیرا اگر پس از بهره‌مندی از شناخت حقیقت عمدن به گناه کردن ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمی‌ماند. آنچه می‌ماند انتظار هولناک مجازات و آتشی مهیب است که دشمنان خدا را فرو خواهد بلید. هر که شریعت موسی را رد می‌کرد بنابر گواهی دو یا سه شاهد بدون ترحم کشته می‌شد. حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود ناپاک شمرده و به روح فیض بی‌حرمتی روا داشته است سزاوار مجازاتی بس سخت‌تر خواهد بود. زیرا او را می شناسیم که فرمونده است انتقام از آن من است، من هستم که سزا خواهم داد و نیز خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد. آری افتادن در دست های خدای زنده چیز هولناکی است. این مطالعه کلام خداست. خدا رو شکر. لطفاً بنشینید. مسیح درگیرین رو می خونه و کتابش رو می بنده و میگه واسه همینه که رازگاهان ندارم. وحشت زده شده، کاملا ترسیده. اولش که میگه زیرا اگر پس از بهره‌مندی از شناخت حقیقت عمدن به گناه کردن ادامه دهیم دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمیماند، اونو به شدت ترسونده. پشت کننده متن رو میخونه، میبنددش، یکم میخنده، میذارتش سر جاش، در جبر میبنده، میذارتش کنار و دیگه بهش فکرم نمیکنه. اونی که انگشت پاشو خیس میکنه فکر میکنه مشتاقم ببینم پیت با این یکی چی کار میکنه. این یه تمرین ذهنی برای کسایی که فقط انگشتاشون رو خیس میکنن اومدن یاد بگیرن. حالا سوال اینه که این مد داره به کدوم یک از این سه گروه آدم ها اشاره میکنه؟ وقتی نویسنده این مد رو مینوشت کدوم اینا تو ذهنش بود؟ سوال حساسیه. جوابش به این وابسته است که چطور قسمت اول متن رو تفسیر کنیم. نگاه کنیم. اگر پس از بهره‌مندی از شناخت حقیقت عمدن به گناه کردن ادامه دهیم، بعد از اینکه انجیل رو شنیدیم که عیسی خدای کامل و انسان کامل بود و اومد و زندگی کاملی داشت و داوطلبانه روی صلیب مرد و در حیات تازه از مرگ قیام کرد تا هر کس که نزد او میاد و زانو میزنه گناهانش بخشیده بشه و عیسی به وسیله روحش در او ساکن بشه و اون رو تبدیل کنه به یک شخص کاملا جدید. اونا اینو شنیدن. اگه بشنوند و عمدن به گناه کردن ادامه بدن. در کلیسای اولیه اینطور درک می‌کردند که این متن داره به مسیح درگیر اشاره می‌کنه. البته به شکل خیلی قاطع و جدی. پس فکر عموم نسل بعدی نویسنده عبرانیان این بود که اگر به مسیح برای نجاتتون ایمان آوردید تمام گناهانتون تا اون لحظه بخشیده شده. بعد تعمید گرفتید، در تعمید گفتید بله من با عیسی هستم. اما دقت کنید هر گناهی بعد از اون دیگه قابل بخشش نبود. این تفکر رایج بود. هرماس یه رهبر کلیسا در نسل بعد از نوشته شدن کتاب عبرانیان بود و کتابی به اسم شبان نوشت. در کتابش سعی کرد این مفهوم رو توضیح بده و چیزی که بهتون گفتم رو تعلیم میده. اما این رو هم میگه که میدونین چیه، خدا خدای فیاضه. پس اگه بعد از تعمیدتون هم به گناه افتادید، چون شروع کرده بودن به جدا کردن نجات از تعمید و بهتون میگم چرا، اما اگر بعد از تعمیدتون گناه کردید میتونید توبه کنید و برای یک بار بخشیده بشید. یک بار و نه بیشتر. یک بار فرصت خراب کردن دارین و بعد از اون دیگه بخششی در کار نیست. میتونیم تصور کنیم که عملا در کلیسا چه اتفاقی افتاد. افراد ایمان می آوردن، ولی چون این تعلیم در سراسر دنیای مسیحی می رفت، اونها تعمیدشون رو به تعویق می انداختند. تا درست قبل از مرگشون. پس در واقع تا آخرین نفس عمرشون می موندن، بعد کشیش می اومد و روشون آب می پاشید و بعد هم می مردن. تا حالا درباره آخرین مراسم شنیدیم؟ وقتی میریم و درست قبل از مرگ کسی براش دعا میکنیم و خیلی وقتا آب رو سرشون میپاشیم، این به نوعی از این پیشینه 2000 ساله میاد. خب پس من سالهاست پیرو مسیح هستم، حالا دارم میمیرم، رو تخت خوابیدم، میگم یکی رو بیارید، سریع هم بیاریدش. خب 4 تا نفس مونده، حالا 3 تا، حالا 2 تا، سریع بپاش. موفق شدم. این عمل به نوعی باعث تنش شد و مردم گفتن این نمیتونه چیزی باشه که خدا برامون تدارک دیده. ترتولیان در واقع سختگیرتر بود. اون گفت هرماس کاملا اشتباه کرد. شما یک شانس ندارید. هیچ شانسی ندارید. اما الهیدانان دیگه گفتن در واقع فیض باعث میشه بتونیم بعد از تعمید هم اشتباهاتی مرتکب بشیم، ولی باید از یه روند عبور کنید. روند اعتراف و توبه و ریاضت، و این باعث بخششتون میشه و این سیستم از اینجا شروع شد. و اگه نویسنده عبرانیان میدید که به خاطر این متن که نوشته چه اتفاقاتی در قرن‌های آینده افتاد، فکر کنم خیلی ناراحت میشد، چون این توبه و ریاضت و بخشش تفکر عهد عتیقی بود که قبلش گفته بود ازش آزاد شدیم. اگه این متن مربوط به مسیحیان درگیر یا هر نوع مسیحی دیگه هست، باید وحشت زده بشیم. مات وحشت انگیزه، چون نکته مات به شدت واضحه. بذاریم بهتون نشون بدم. آیه 26: زیرا اگر پس از بهره‌مندی از شناخت حقیقت عمدن به گناه کردن ادامه دهیم، به زودی اینو تعریف میکنیم. پس نمیخواد خودتون رو درگیر معنیش کنید. دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمیماند. نویسنده قبلش بهمون یاد داده که قربانی عیسی همه قربانی‌های دیگر رو منسوخ کرده. پس میگه اگه قربانی عیسی رو رد کنید، هیچ قربانی دیگه‌ای براتون باقی نمیمونه. دیگه شانسی ندارید. آنچه میماند انتظار هولناک مجازات و آتش مهیب است که دشمنان خدا را فرو خواهد بلید. لحنش خیلی محکمه. هر که شریعت موسی را رد می‌کرد، بنابر گواهی 2 یا 3 شاهد بدون ترحم کشته می‌شد. جوری که در عهد قدیم عمل می شد این بود که اگر شریعت موسی را رد می کردید و 2 یا 3 نفر می گفتن آره او شریعت موسی را رد کرده، سنگسار می شدید، می کشتنتون، جسمن می مردید. حال چقدر بیشتر سزاواره؟ مجازاتی بس سختتر خواهد بود. یک لحظه دست نگه دارید. چه مجازاتی بس سختتر از سنگسار شدن و مردن هست؟ نظرتون رو بگید. سختتر از مرگ فیزیکی چیه؟ مرگ روحانی، محکومیت حقیقی. چقدر سختتر؟ محکومیت حقیقی مثل اینه، انتظار هولناک مجازات و آتشی مهیب است که دشمنان خدا را فرو خواهد بلید. این محکومیته. حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود ناپاک شمرده و به روح فیض بی حرمتی روا داشته است، سزاوار مجازاتی بد سخت‌تر خواهد بود. این شخص میتونه انتظار چی رو داشته باشه؟ زیرا او را میشناسیم که فرموده است انتقام از آن من است، من هستم که سزا خواهم داد، و نیز خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد. از تثنیه باب 32 گرفته شده. میگه آری، افتادن به دستهای خدای زنده چیز هولناکی است. نکته مد به شدت و کاملا واضحه. به گناه کردن ادامه ندید وگرنه محکوم میشید. به گناه کردن ادامه ندید وگرنه محکوم میشید. اگه این نکته متن، باید بفهمیم برای چه کسانی اینو نوشته. چون اگر برای مسیحی درگیر نوشته، پس عواقب طولانی مدتی داره. چون اون دسته از ما که مسیحی هستیم ممکنه تا حدی درگیر محسوب بشیم. پس برای کی نوشته؟ برای پشت کننده، کسی که انگشتاشو خیس کرده، یا مسیح درگیر؟ بهتون گفتم که جواب این سوال به درک ما از این عبارت کوچیک بستگی داره. اگه عمدن به گناه کردن ادامه دهیم، گناه کردن دلیلیه که تأثیرات رو به بار میاره. گناه کردن به محکومیت میانجامه. پس باید بفهمیم گناه کردن چیه تا بفهمیم چطور از محکومیت دور بمونیم. میگه اگر عمدن، یعنی شرکت کردن از روی اراده، یعنی انجام کاری با فکری شفاف و قدمی محکم، چون کاری نیست که سهوًا یا تصادفاً انجامش بدید، پس این متن رو نخونید و بگید چی میشه اگه تصادفاً کاری بکنم؟ او نه، محکوم میشم. نه، این کاریه که میدونید و انجامش میدید، عمدن انجام میشه. اگر عمدن ادامه دهیم، این کلمات زمان فعل رو نشون میدن که زمان حال اکتیوه. زمان حال یعنی مدام داره انجام میشه و ما به انجامش ادامه میدیم، یعنی همینطور بدون توقف ادامه میدیم. پس اگه عمدن به این گناه ادامه بدیم محکوم میشیم. این رو داره میگه. این گناه چیه؟ اصطلاح گسترده‌ایه، همارتیا، یعنی قاصر شدن. تصویر اینجا یه هدفه که بهش تیر پرتاب میکنید، اما تیر قبل از هدف میفته روی زمین و به اون هدفی که خدا براتون داره نمیرسه، یعنی قاصر شدن از استانداردهای خدا. ولی این کلمه برای مجموعه گسترده ای از گناهان استفاده میشه. در کلیسای اولیه این رو به عنوان گناه جنسی تعریف کردند، که فکر میکنم فقط بعضی ناراحت بودن، چون اکثریت غالب کلیسا در امنیت بودن، چون کار خیلی بدی نمیکردن. ولی در خود کلام خدا چیزی نیست که باعث بشه این گناه رو گناه جنسی تعریف کنیم. میتونستیم به راحتی اونو غرور تعریف کنیم، یا طمع، یا شهوت، یا غیبت، جاه طلبی خودخواهانه، شکم پرستی. خب، شما همه گناهان رو میدونید، درسته؟ دیگه نیاز نیست کل لیست و اسم ببرم. همه اینا در این اصطلاح گسترده گناه کردن قرار می گیرند. چطور بفهمیم چیه؟ آیا فقط حدس بزنیم یا فرض بگیریم؟ نه، ما اصل تفسیر استاندارد رو به کار می بریم. اصل تفسیر کتاب مقدس رو بهش میگن نگاه کردن به آنچه پیشتر آمده. نگاه کردن به آنچه که پیشتر آمده. دنبال اون چه پیشتر اومده میگردیم. تحت و لفظیش میشه پیش از رفتن، و پیشینیان میشه کسایی که قبل از شما رفتن، و پیشتر میشه چیزی که قبل از این رخ داده و اتفاق الان رو شکل داده. بذارید اینطور براتون توضیح بدم. فرض کنید دو مرد که از اعضای کلیسای ما هستن یه هفته نیم ساعت زودتر اومدن کلیسا. تو لابی همدیگر رو دیدن و شروع کردن به صحبت با هم. یکیشون به اون یکی گفت ببین دیشب مبارزه پکیا و میودر رو دیدی؟ آره دیدم. بعد شروع میکنن به صحبت راجب مبارزه. چند دقیقه بعدش موضوع صحبتشون رو عوض میکنن. بعدش یکی از دوستان دیگرشون میاد و به اون مکالمه ملحق میشه. حدود 15-20 دقیقه صحبت میکنن. بعد مکالمه دوباره برمیگرده به اون مبارزه. بعد یکیشون به اون یکی میگه میدونی چیه؟ فکر میکنم مبارزه اونطور که انتظار میرفت خوب نبود. یه جورایی خسته کننده بود. خب شما میدونین درباره چی صحبت میکنه. چون قبلش پیشتر مبارزه مربوط به مسابقه بوکس پاکیاو و میودر بود. ولی دوستی که بعد از این قسمت صحبت اومده بود نمیدونه درباره کدوم مبارزه صحبت میکنن. چرا؟ چون نمیدونه چیزی که پیشتر اومده چی بوده، نمیدونه قبلش چی اومده. قابل درکه؟ پس شما میتونین بگین مبارزه و دقیقا بدونین منظورتون چیه. ولی اگه ندونیم پیشتر چی اومده، نمیدونیم قضیه چیه، پس ما میتونیم توی خود متن بفهمیم چیزی که پیشتر برای گناه کردن اومده چیه، چون برای درک منظورش نشانه ای توی متن داریم. این کاری که الان میخوام بکنم. ببینین در کل کتاب عبرانیان تنها یه جای دیگه است که واژه هامارتیا ذکر شده. تنها یک جا. و اون پیشتر از این قسمت اومده. یعنی قبل از این آیات. انگار قبل از این گفته پاکیاو میودر و الان فقط میگه مبارزه. قبلتر توی مکالمه گناه کردن رو برامون تعریف کرده و حالا فرض میگیره که ما اون تعریف رو به یاد داریم. اگه فراموش کردید بذارید شما رو برگردونم اونجا. عبرانیان باب 3. عبرانیان باب 3 آیه 16 درباره قوم اسرائیل صحبت میکنه. اینکه چطور در بیابان سرگردان بودند و سرکشی کردند و میگه مگر آنان که شنیدند. قبلش میگه انجیل رو، خبر خوش رو شنیدند. درباره اینکه خدا بهشون فیض میبخشه شنیدن و با وجود آن سرپیچی کردند. چه کسانی بودند؟ آیا همه آنانی نبودند که موسی از مصر به در آورد؟ اجتماع اسرائیل و از چه کسانی 40 سال خشمگین بود؟ مگر نه آنان که گناه کردند؟ دوره این کلمه خط بکشید، دو حاشیه خط بکشید و وصلش کنید به عبرانیان 10:26 و مطمئن بشید که به هم مرتبطشون میکنید. این تنها جاییه که این کلمه اومده. پس نویسنده برای قرنتوس نمی نوشت. یه لحظه به من نگاه کنید. وقتی پولس برای قرنتوس نامه می نوشت، باید به مشکلات فراوان گناهالودی که در کلیسا بود اشاره می کرد. چون قرنتوس مکانی به شدت پر از گناه بود. پس توی اول قرنتیان صحبتهایی هست درباره شکایت از همدیگه، دزدیدن از همدیگه و زنا و همه جور گناه جنسی و هر جور گناهی، ولی این نویسنده در عبرانیان هیچ کدوم از اون گناهان رو ذکر نمی کنه. چرا؟ چون مخاطبینش یا یهودیانی بودن که به شریعت چسبیده بودن یا ایمانداران عیسی و به اون شکل زندگی نمی کردند. پس نیازی نبود به اون مشکلات بپردازه. اون دست از مشکلات گناه‌آلود تو فکرش نیست. یه نوع مشکل گناه بود که این گروه باهاش درگیر بودن و حالا داره برامون تعریفش میکنه. آنان که گناه کردن و اجسادشان در بیابان افتاد، پس گناهانشون به محکومیت انجامید و درباره چه کسانی سوگند خورد که با آسایش او هرگز راه نخواهند یافت که نمادی از نجات نهاییه؟ مگر نه همانها که نافرمانی کردند؟ پس میبینیم که به سبب بیمانی بود که نتوانستند راه بیابند. بیمانی گناه بیمانیه، گناهی که مانع از ورودشون به نجات و آسایش شد، گناهی که باعث شد هلاک بشن. دور کلمه بیمانی خط بکشید. در یونانی آپستیا هست. آ یعنی بدونه. و پستیا ایمان داشتن، بدون ایمان، بدون اعتماد. قرار ندادن اطمینان خود بر کسی یا چیزی. معنی این کلمه اینه. پس اگه بفهمیم گناه کردن یعنی بیمانی، چیزی که مت بهمون میگه اینه که اگه دائما در بیمانی سرکشانه خودتون ادامه بدید، محکوم خواهید شد. داره با چه کسانی صحبت میکنه؟ با اونایی که فقط انگشتاشونو خیس میکنن. کسانی که انگشتای پاشونو خیس میکنن ولی حاضر نیستن به عیسی اعتماد کنن. این متن هشدار خیلی محکمی برای شماست. اگر در بی‌ایمانی سرکشانتون ادامه بدید، هلاک خواهید شد. ممکنه بگید پیت نمیدونم باهات موافقم یا نه. باش، مشکلی ندارم باش. ولی بذاری بهتون بگم چرا اینطوری فکر میکنم. باید بدونی چرا این فکر رو دارم. فکر میکنم این خوندن ساده متنه. الان بهتون میگم چرا. اول از همه به توصیف اعمالشون نگاه کنید. این شخص که انگشتاش رو خیس میکنه، رفتارش رو ببینید. در آیه 28 میگه هر که شریعت موسی را رد میکرد محکوم به مرگ میشد. بعد در ادامه میگه چقدر مجازات سخت‌تر هست برای کسی که اینجا میتونست راحت بگه مسیح رو رد میکنند. ولی این کارو نمیکنه. سه قسمت رو استفاده میکنه تا بهتون نشون بده مفهوم رد کردن مسیح چیه. اولش اینه: حال به گمان شما چقدر بیشتر که پسر خدا را پایمال کرده سزاوار مجازاتی بس سخت‌تر خواهد بود. پایمال کردن تحقیر به زشت‌ترین شکله، بدترین اهانته. در واقع این که پسر خدا رو پایمال می‌کنند به معنی این کار تحقیرآمیز الوهیت مسیحه. پس وقتی بهش اعتماد نمی‌کنید دارید این کار رو می‌کنید. پسر خدا رو پایمال کرده و خون عهدی رو که بدان تقدیس شده بود ناپاک شمرده. ناپاک یعنی آلوده و کثیف، ناشایسته. در عهد قدیم برای توصیف این گفته شده به طور رسمی ناخالص. خون عهد، خون مسیح که اونا رو تقدیس میکنه رو ناپاک میشمردن و به روح فیض بی‌حرمتی روا داشته است. کسانی که فقط انگشتاتون رو خیس میکنید دارید آشکارا مسیح، قربانیش و کار قدرتمند روح القدس رو رد میکنید. دومین دلیلی که باور دارم داره به بی‌ایمانان اشاره میکنه اینه که زبان داوریه. زبان تأدیب نیست، زبان داوریه. زبانی که در کلام خدا برای بی‌ایمانان استفاده شده. در واقع دور این کلمات در آیه 27 خط بکشید. آتشی مهیب در واقع مستقیم از اشعیا باب 26 آیه 11 گرفته شده و میخوام به آیه‌ای که درست قبل از این در اشعیا 26 اومده گوش کنید. دقت کنید. این توصیف کسی که به کلیسا میره ولی هنوز به عیسی بله نگفته. به این کلمات گوش کنید. لیکن هرچند بر شریر لطف شود، پارسایی را نمی آموزد. حتی در سرزمین صالحان نیز ستم روا می دارد و کبریای خداوند را نمی بیند. پس تو جمع هستند، گوش می دن، درباره فیض می شنوند، اما به بدی کردن ادامه می دن و کبریای خداوند را نمی بینند. پارسایی را نمی آموزند. چه اعلان قدرتمندی. بعد در آیه 11 این طور می گه: بگذار آتشی که برای دشمنان تو هست ایشان را فرو بلد. این اون مفهوم در عبرانیان باب 10. این از زبان داوری میاد، زبان محکومیت ابدیه. در هر جای دیگه در کلام خدا این زبان برای بیمانان به کار رفته، نه ایمانداران. چیز دیگه‌ای که برام خیلی محکمه زمینه است. برای متن زمینه دلیلی برای اثبات متن، درسته؟ و متن قبل و بعدش ما رو به این تفسیر هدایت میکنه که این متن خطاب به بیمانانه. اگر با مسیحی درگیر صحبت کنه، اون وقت عملا به ضد هر چی تا اینجا تعلیم داده میشه. میخوام چند تا نمونه بهتون نشون بدم. به عبرانیان باب 7 آیه 23 برید. عبرانیان 7:23. میخوام پشت سر هم بخونمشون. تا معنی کامل بحث قدرتمندی که درباره عمل یک بار برای همیشه مسیح در زندگی ایماندار میکنه رو درک کنید. عبرانیان 7:23. شمار کاهنان پیشین، کاهنان عهد قدیم، بس زیاد بود، زیرا مرگ مانع از ادامه خدمت آنها می شد. حالان که عیسی چون تا ابد زنده است، کهانت بی پایان دارد. خب، چه نتیجه ای داره؟ پس او قادر است تا حدی نجات بخشد. نه، او قادر است چطور؟ نجات بخشد جاودانه، یعنی به طور کامل. او قادر است آنان که از طریق وی نزد خدا می آیند جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند. به باب 8 آیه 12 برید. باب 8 آیه 12 داره از ارمیا 31 درباره وعده‌های زیبای عهد جدید صحبت می‌کنه. سومیش اینه: از آن رو که شرارت ایشان را خواهم آمرزید و گناهانشان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. گناهانشان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. به باب 9 آیه 12 نگاه کنید. باب 9 آیه 12 دوباره داره در تقابل با کاهنان پیشین صحبت میکنه. و به خون بزها و گوساله ها داخل نشد، بلکه یک بار برای همیشه به خون خود به قدس الاقداس داخل شد و رهایی ابدی را حاصل کرد. نه رهایی که تا وقتی دوباره گناه کنید.
رهایی ابدی،
روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردید. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلب هاتون رو تسخیر کنه.